ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در چهارمین غروب فروردین ماه، در چهارمین روز از سال نو خورشیدی 93. شمایی که با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها در دوشنبه شب ایران. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با گفتگوها، تحلیل ها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با تازه ترین خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی امشب رو مثل همیشه، این بار با بابک غفوری آذر. سلام بابک.
سلام به تو و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید. معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل را تایید کرد. علی اصغر میرشکاری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس تحقیقات به عمل آمده خبر کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایرانی تایید شده است. او گفت جمشید دانایی فر تنها درجه دار از میان 5 مرزبان روبوده شده کشته شده است. پیشتر مقامات وزارت کشور ایران خبر کشته شدن یکی از گروگانهای ایرانی را تایید نکرده بودند. نخست وزیر مالزی میگوید شواهد تازه نشان میدهد که هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. نجیب رزاق دوشنبه شب به وقت محلی با برگزاری یک نشست خبری فوق‌العاده با اعلام این خبر گفت که خانواده‌های مسافران پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او گفت روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری دیگر جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی پرواز شماره MH370 خطوط هوایی مالزی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی این کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. الکساندر تورچینف روز دوشنبه به وزارت دفاع اوکراین دستور داد به دلیل تهدید جانی و سلامتی نیروهای نظامی اوکراین و خانواده‌هایشان در شبه جزیره کریمه تمام نیروها پایگاه‌هایشان را ترک کنند. این دستور رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پس از انتشار اخباری درباره حمله به یک پایگاه دریایی ارتش اوکراین در فئودوسیا و اشغال آن توسط نیروهای ارتش روسیه صادر شد. گزارش شده در این حمله از نارنجک و مسلسل‌های خودکار استفاده شده، با این همه گزارشی از مصدومیت منتشر نشده است. به گفته باراک اوباما ایالات متحده و اروپا در تحمیل هزینه‌های بیشتر بر روسیه به دلیل اقداماتش در شبه جزیره کریمه متحد هستند. رئیس جمهوری آمریکا این صحبت‌ها را پس از دیدارش با مارک روت نخست وزیر هلند بیان کرد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و اروپا در حمایت از اوکراین و مردمش متحد هستند. او کشورهای عضو پیمان ناتو را نزدیکترین همراهان واشنگتن در صحنه جهانی نامید. باراک اوباما پس از دیدار با نخست وزیر هلند به شهر لاهه در این کشور می رود تا قبل از شرکت در نشست امنیت هسته‌ای با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کند. یک دادگاه در جنوب مصر 529 نفر از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس وکلای این افراد گفتند دادگاه پس از برگزاری 2 جلسه این حکم را صادر کرده است. آنها گفتند نتوانستند دفاعیات کاملی از موکلانشان انجام دهند. افراد محکوم به اعدام متهم به قتل یک مأمور پلیس و تلاش برای کشتن 2 نفر دیگر و همچنین حمله به یک پاسگاه پلیس هستند. از 529 نفری که برایشان حکم اعدام صادر شده 150 نفر در دادگاه حاضر بودند و برای بقیه به صورت غیابی حکم صادر شده است. افراد محکوم پس از برگزاری یک تظاهرات اعتراضی در مرداد ماه گذشته پس از برکناری محمد مرسی از قدرت دستگیر شده بودند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در مورد چند تا از این اخباری که بابک برای ما خوند گزارش و گفتگوهای مفصلی در ادامه خواهیم داشت، اگر با ما بمونید. امشب علاوه بر آخرین خبرهای مربوط به هواپیمای گم شده خط مالزی و آخرین خبرهای اوکراین، از اجلاس وزیران خارجه اتحادیه عرب در کویت هم میشنوید.
به نظر میرسه تلاش‌های کویت به جایی نرسید، برای که قطر تاکید کرد در سیاست خارجی از کسی دستور نمیگیره، در حالی که این کشورها باید هماهنگ با هم عمل بکنند.
نمای دور نمای نزدیک هم برنامه‌ای هست که در ادامه تا حدود نیم ساعت آینده خواهید شنید، باز هم درباره ادبیات فارسی. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای مربوط به هواپیمای گم شده خط هوایی مالزی. نخست وزیر مالزی دقایقی پیش اعلام کرد که پرواز شماره 370 خطوط هوایی مالزی در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و در یک نشست خبری اعلام کرد بنابر اطلاعاتی که به دست اومده هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی به سمت جنوب، به سمت اقیانوس هند پرواز کرده و همونجا هم سقوط کرده. توماج تاپاس همکارم در مالزی همراه ماست با تلفن، روی خط تلفن رادیو فردا. توماج، برای ما از آخرین خبرهایی که در این نشست خبری اعلام شد بگو.
در واقع میشه گفت مهمترین نشست خبری توی طول سه هفته گذشته. بالاخره مهمترین مقام اجرایی مالزی یعنی آقای نجیب رزاق نخست وزیر این کشور اعلام کرد که این هواپیما سقوط کرده در جنوب دریای در جنوب اقیانوس هند. این در واقع نقطه بسیار مهمیه در مابقی تحقیقات. البته جزئیات خیلی دقیقی در این مورد نگفته، قرار شده یک کنفرانس مطبوعاتی رو دیگه فردا برگزار بشه که در اون احتمالاً جزئیات دقیق‌تری گفته میشه. این امکان وجود داره که بعضی از قطعاتی که رویت شده بود رو پیدا کردن و در حال بازرسی اون هستن، به همین دلیل که آقای رضا جزئیات بیشتری در این مورد نگفته و فردا قرار این جزئیات ارائه بشه. ولی به هر حال از این لحظه به بعد ما در واقع در نقطه صفر قرار داریم و از این به بعد تحقیقات بر این پایه خواهد بود که چرا هواپیما در اون نقطه سقوط کرد.
تو در طول هفته‌های گذشته ما خبرهای مختلفی داشتیم در مورد اینکه این هواپیما ممکنه دزدیده شده باشه و خیلی از اطلاعات دیگه‌ای در این زمینه گفته شد، بعد این اطلاعات تکذیب شد. اما الان به طور مشخص اعلام شده که مسیر کاملا برعکس بوده، یعنی برعکس مسیری بوده که مقصد هواپیما بوده. جعبه سیاه اینجا چه کار می‌کنه؟
بله، این نکته مهم و اساسیه که در واقع تا وقتی هم که پیدا نشه این جعبه سیاه نمیشه به دقت و با دقیقاً گفت که چه اتفاقی برای هواپیما افتاده. البته ما الان از دو هفته است که میدونیم که این هواپیما مسیرش رو عوض کرده، از مسیری که سمت بیجینگ میرفته یا همون پکن برگشته، ولی دو تا در واقع دالان هوایی که به سمت شمالی که به سمت جنوب اقیانوس هند براش در نظر گرفته شده بود که در نهایت هم تحقیقات متمرکز شد روی بخش جنوبی اقیانوس هند. ولی تا زمانی که این جعبه پیدا نشه نمیشه دقیقا گفت باتری این جعبه چیزی تا در حدود 30 روز میتونه پین بفرسته. الان تقریبا 3 هفتهش گذشته، یک هفته دیگه باقی مونده. البته بعد از اون هم میشه همچنان دنبالش گشت، همونطور که در مورد ایرباس ایر فرانس اتفاق افتاد و دو سال بعد جعبه سیاه رو پیدا کردن. تا اون موقع دقیقا نمیشه گفت چه اتفاقی افتاده، ولی البته فرضیه ها و نظریه های بیشتری هم حالا مطرح خواهند شد، چون به هر حال حدودا میدونیم که کجا هواپیما سقوط کرده.
خیلی متشکرم از تو توماج تاهباز، همکار ما در مالزی بود. در مورد آخرین اخبار مربوط به پرواز شماره 370 خطوط هوایی مالزی شنیدید که دقایق پیش در یک نشست خبری نخست وزیر مالزی اعلام کرد که در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده. ممنونیم از تو توماج.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:08 در تهران هست و نگاهی بندازیم به آخرین تحولات مربوط به بحران اوکراین. وزیر خارجه اوکراین گفته برخلاف وعده‌های مقام‌های مسکو احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین در حال افزایش است. از طرف دیگه مناقشه کریمه بر نشست امنیت هسته‌ای که از دوشنبه در لاهه هلند شروع میشه سایه انداخته. یکی از موضوعهای اصلی رایزنی‌های 7 قدرت جهانی از گروه G8 که برای نخستین بار در 16 سال گذشته بدون روسیه گرد هم اومدن هم همین مناقشه کریمه هست. از همکارم بشنویم آنا رایسکایا در کیف در اوکراین.
وزیر امور خارجه اوکراین به شبکه آمریکایی ABC گفت به رغم فشار بین المللی و تلاش های دیپلماتیک کشورهای غربی برای وادار ساختن مسکو به مذاکره با کیف، وضعیت حتی نسبت به هفته گذشته بحرانی تر شده و اوکراین برای مقابله با حمله نظامی روسیه آماده می شود. یکشنبه رئیس شورای عالی امنیت ملی اوکراین در جمع تظاهر کنندگان علیه سیاست روسیه گفت کیف احتمال می دهد طرح مسکو به کریمه محدود نشود، بلکه شامل الحاق ترانسنیستریا منطقه جدایی طلب مولدوی است و در این صورت تمام جنوب اوکراین اوکراین در معرض خطر حمله نظامی قرار می‌گیرد. ناتو نیز از تجمع نیروهای روسیه پشت مرزهای شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرده. اما مقام‌های ارشد روس می‌گویند مسکو قصد اعزام نیروی نظامی به دیگر مناطق اوکراین یا اروپا را ندارد. البته مقام‌های روس بارها حضور نیروی نظامی روسیه در کرمه را نیز تکذیب کردند، اما اکنون همین افراد مسلح بی‌هویت به دستور وزیر دفاع روسیه کنترل تقریبا تمام تأسیسات نظامی اوکراین در منطقه را در دست گرفتند. در دو روز گذشته ده‌ها نظامی اوکراینی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل نسبت به افزایش موارد آدم‌ربایی و گروگانگیری و شکنجه این افراد ابراز نگرانی شدید کرده. صد نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین مستقر شدند، اما روسیه از ورود آنها به کرمه ممانعت میکند. اوکراین از سازمان ملل متحد خواست از تبدیل کرمه به منطقه غیر نظامی حمایت کند. جمعه مجمع عمومی سازمان ملل این مسئله را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما اکثر کارشناسان موافقت روسیه با این پیشنهاد را دور از ذهن می دانند. پروفسور ویکتور شینیس، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید
هیچ تحریم و فشار بین المللی باعث نخواهد شد پوتین نیروهای نظامی خود را از کریمه عقب بکشد. او بارها گفته سواستوپول ارزش ویژه‌ای برای روسیه دارد، پس به هر حال این پایگاه نظامی از میان نخواهد رفت. از سوی دیگر تهدید تحریم‌ها باعث دوری سرمایه‌گذاران از کریمه خواهد شد. همچنین بر هیچ کس پنهان نیست که نتایج همه پرسی کریمه دستکاری شده است و به مرور نارضایتی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد که برای سرکوب آن به نیروهای امنیتی نیاز است. نگرانم که کریمه سرنوشت همان ترانسنیستریا را تکرار کند که عملا به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است.
رایزنی های بین المللی برای حل مناقشه اوکراین همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز از قول سوزن رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، نوشت که دیدارهای رئیس جمهور آمریکا طی سفرش به اروپا تحت تأثیر رخدادهای اوکراین و نیاز برای اتحاد میان کشورهای غربی قرار گرفته است. از دید کارشناسان، رایزنی های هفت قدرت جهانی و همچنین مذاکره رهبران آمریکا و چین روی کردی که جهان در واکنش به الحاق کرمه به روسیه اتخاذ کرده را نمایان‌تر خواهد ساخت. یوری کاستنکو، تحلیلگر سیاسی در کییو، خواستار گام های مصمم‌تر از سوی جامعه جهانی است.
یکشو زارز світ не зможе захистити Україну, яка
اگر جامعه جهانی نتواند از تمامیت ارضی اوکراین که در ازای تحویل سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا ضمانت‌های مربوطه را دریافت کرده بود دفاع کند و روسیه به دلیل نقض تعهداتش و تلاش برای کشورگشایی به طور جدی مجازات نشود، بلند پروازی های پوتین امنیت جهان را با چنان تهدیدهایی روبرو خواهد کرد که بعید نیست جهان را به مرز نابودی بکشد.
روسیه به همراه ایالات متحده و بریتانیا ضامن تمامیت ارضی اوکراین بود، اما به رغم این تعهدات بخش از خاک اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرد. به استثنای چند کشور، جامعه جهانی این اقدام را به شدت محکوم کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در این گزارش شنیدید، یکی از موضوعهای اصلی بررسی‌ها و بحث‌های هفت قدرت جهانی از گروه G8 در لاهه هلند موضوع کریمه خواهد بود. در واقع برای نخستین بار در 16 سال گذشته این نشست بدون روسیه برگزار میشه. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، هم سفر اروپایی خودش رو شروع کرده و در حال حاضر در لاهه هلند هست. ما گزارشی در همین زمینه داریم، اما قبل از اون می‌خوایم سری بزنیم به ایران و بشنویم در مورد موضوع به چند مرزبان گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل. برخلاف این که قبلا تکذیب شده بود، روز دوشنبه معاون استاندار سیستان و بلوچستان تایید کرد که کشته شدن یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل واقعیت داره. درباره آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت پنج مرزبان ربوده شده ایرانی از حسن جعفری بیشتر بشنویم.
خبر تایید کشته شدن یکی از پنج مرزبان ایرانی را علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، اعلام کرده است. آقای میرشکاری به خبرگزاری ایرنا گفته است بر اساس تحقیقات به عمل آمده، خبر کشته شدن جمشید دانایی‌فر، یکی از پنج مرزبان ایرانی، تایید شده. ساعتی پیشتر حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور گفته بود ایران خبر کشته شدن یکی از 5 مرزبان گروگان گرفته شده از سوی جیش العدل را تایید نمی کند. سخنگوی وزارت کشور همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته بود تماس‌های ایران در منطقه همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت کشور حتی از رسانه‌های ایران خواسته بود که با توجه به تعطیلات نوروز خبری در این مورد از منابع غیررسمی منتشر نکنند. جیش العدل روز یکشنبه گفته بود یکی از 5 گروگانی را که در اختیار دارد به نام گروهبان جمشید دانایی‌فر اعدام کرده است. جیش العدل در توییتر و وبلاگ منصوب به خود گفته بود این اقدام را به تلافی اعدام شدن یکی از اعضایش به نام علی نارویی انجام داده است. مقامات ایران اعدام علی نارویی را تایید نکردند ولی علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان دهم اسفند ماه بدون نام بردن از کسی به روزنامه شهروند گفته بود که یکی از اعضای جیش العدل در حال گذراندن دوران محکومیتش بیمار شده و با اینکه تحت درمان بوده فوت کرده است. از سوی دیگر جیش العدل در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفته است که جسد گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر را در قبال اجساد 50 تن از افرادی که آنها را شهدای راه آزادی خوانده مبادله خواهد کرد. این گروه همچنین تهدید کرده که اگر مقام‌های ایران تا 10 روز دیگر خواسته های جیش العدل را نپذیرد یک تن دیگر از گروگان‌هایش را اعدام خواهد کرد. 5 مرزبان ایرانی 19 بهمن ماه در منطقه مرزی مشترک با پاکستان به اسارت گرفته شدند. هفته گذشته حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ایران اعلام کرد که چند فرمانده که در قضیه ربوده شدن این افراد مقصر شناخته شدند به طور موقت از کار برکنار شده و چند فرمانده دیگر نیروی انتظامی هم به مرجع قضایی معرفی شدند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید در مورد اینکه معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل رو تایید کرده. در صفحه فیسبوک رادیو فردا این خبر منتشر شده و تا الان بسیار از این خبر استقبال شده و بحث‌های خیلی شدیدی هم در گرفته و اگر شما هم دوست دارید میتونید به این بحث ها بپیوندید. مثلا علیرضا نوشته که بسیار از شنیدن این خبر متاثر و متاسف شده و به خانواده منتظر این سرباز گفته که با اونها احساس همدردی میکنه. امیر گفته که جمهوری اسلامی دست رو دست گذاشته تا این اتفاق بیفته و مردم از این گروه ها نفرت پیدا کنند و همینطور خیلی از کسان دیگه اعلام کردن که با رویه‌ای که در پیش گرفته شده توسط جیش العدل موافق نیستند. اینها نظراتی هست که رو صفحه فیسبوک ما نوشته شده و شما هم میتونید نظرتون رو اونجا بنویسید در مورد همین موضوع.
سال نو را خدمت تمام مردم ایران شاد باش عرض کنم. آرزویم در سال 93 آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی، خانم رهنورد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بسته شدن زندانها. متشکرم. برامم از شهرستان اندیکا.
میخوام امسال عید رو به بچه های رادیو فردا تبریک نگم، میخوام به اون مادران پدرانی تبریک بگم که توان چیدن سفره هفت سین رو امسال نداشتن و جلوی بچه هاشون هم شرمنده بودن. میخوام به اون خانواده های تبریک بگم که ایستادن در این سدهه و جوان هاشون در زیر شکنجه و زندان و حس و تبعید عیدها رو سپری کردن. میخوام به اون خانواده ها تبریک بگم.
سوالی داشتم از مسئولین اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. آیا پیدا کردن و به سزای اعمال رسوندن عده‌ای قاچاقچی و وطن فروش به اسم جیش العدل مشکل تر از متلاشی کردن مجاهدین خلق و فدایان اسلام فدایان خلق؟
من نسیم هستم از افغانستان. برای همه امامتون های عزیز مهربانم سال نو تبریک میگم. از ترکیه تماس میگیرم.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید مسئولین اروپایی پر رو و دهن هستم، چه کسی به اسرائیل گفت سگ خار لجن؟ این شما نبودید؟ خوشدهن بودید؟ یا آقای احمد نژاد سخنان مولی دارید؟ آقا بذارید این جایی که می سوزد فکر کنید خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسمس های مختلفی هم به دست ما رسیده، اگر فرصت بشه حتما چند تا از این پیامک رو برای شما میخونیم. این اسمس ها و این پیام های تلفنی که میشنوید و همطور پیام های روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات شما هست و دیدگاه رادیو فردا نیست. همطور که گفتم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اروپا سفر کرده و روز دوشنبه در لاهه هلند گفت آمریکا و اروپا در اعمال هزینه بر روسیه به خاطر اقداماتش در کریمه با هم متحد هستند. سفر باراک اوباما هرچند برای تجدید میثاق با متحدان اروپایی آسیاییش انجام میشه، اما تحت شعاع بحران اوکراین قرار گرفته. از هانا کاویانی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر یک هفته‌ای خود را در هلند و پس از دیدار با نخست وزیر این کشور با این جملات آغاز کرد.
آمریکا و اروپا در حمایت خود از دولت و مردم اوکراین متحد هستند. ما در اعمال هزینه بر روسیه به خاطر اقدامات اخیرش هم متحد هستیم.
باراک اوباما همچنین به روزنامه هلندی د فولکسکرانت گفته است پیامش به رهبران اروپایی این است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید هزینه های سیاسی و اقتصادی اقداماتش در کریمه را درک کند، اما مهم است که اوکراین هم رابطه خوبی با آمریکا، روسیه و اروپا داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه اروپا را نزدیکترین شریک واشنگتن در سطح بین المللی خواند و گفت اروپا اساس رابطه آمریکا با دنیاست. باراک اوباما در لاهه با رئیس جمهوری چین دیدار می کند و همچنین در اجلاس امنیت هسته‌ای در این شهر شرکت می کند. این سومین اجلاس امنیت هسته‌ای است که باراک اوباما آن را در سال 2009 میلادی 5 سال پیش پایه‌گذاری کرد. در آغاز نشست ژاپن اعلام کرد که بیش از 300 کیلوگرم پلوتونیوم و همچنین محموله اورانیوم غنی شده در سطح بالا را به آمریکا تحویل خواهد داد. اسوسییتد پرس در این باره نوشت که اگرچه این اقدام ژاپن پیروزی برای اوباما محسوب می شود، اما اوضاع اوکراین به هر نحوی در هر رخدادی این روزها تاثیرگذار است. در همین رابطه این خبرگزاری می نویسد ولادیمیر پوتین به لاهه نیامد و وزیر خارجه خود را به این اجلاس فرستاده است. در حاشیه این اجلاس هم قرار است رهبران 7 کشور صنعتی متشکل از آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا نشستی برگزار کنند. این کشورها قرار است درباره واکنش خود به الحاق کریمه به روسیه تبادل نظر کنند، الحاقی که از سوی این کشورها به رسمیت شناخته نشده است. پیش از این سفر روزنامه نیویورک تایمز از قول سوزن رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما گفت سفر رئیس جمهوری آمریکا از جمله دیدار او با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و نیز توقفی در عربستان سعودی تحت تاثیر رخدادهای اوکراین و نیاز برای اتحاد میان کشورهای غربی قرار گرفته است. خانم رایس گفته است دیدار در لاهه هم بر هماهنگی ها عمق می بخشد. روز سه‌شنبه باراک اوباما قرار است دیدار 3 جانبه با حضور نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی برگزار کند و همچنین با امیر ابوظبی محمد بن زاید دیداری داشته باشد. خبرگزاری ها می نویسند که باراک اوباما در تلاش است تا در سفر یک هفته‌ای خود شخصا نه تنها با کشورهای اروپایی بلکه با آسیا و خاورمیانه تجدید میثاق کند.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید و میخواییم سری بزنیم به نشست اتحادیه عرب. وزیران خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب روز دوشنبه در پایان نشست یک روزه خودشون بر سر پیشنویس قطعنامه‌های اجلاس سران این کشورها در روز سه‌شنبه توافق کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که توافق بر لزوم مبارزه با تروریسم بین‌المللی، بحران سوریه، کمک مالی به دولت خودگردان فلسطین و احتمال نزدیکی بین ایران و آمریکا از جمله مواردی بوده که تو این نشست مطرح شده. از بهروز کارونی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کویت نوشت که توافق کشورهای عضو اتحادیه عرب بر سر قطعنامه‌های اجلاس سران این سازمان منطقه‌ای در شرایطی به دست آمد که اختلافات عمیقی بین برخی از اعضا وجود دارد. اشاره این گزارش به فراخوانده شدن سفیران کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از قطر به ریاض، ابوظبی و منامه بود. این کشورها به حمایت قطر از گروه اخوان المسلمین معترضند. فعالیت این گروه در مصر و عربستان سعودی ممنوع اعلام شده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به خبرنگاران گفت که موضوع فراخوانده شدن سفیران سه کشور به پایتخت‌هایشان در نشست روز دوشنبه مورد بحث هم قرار نگرفت. به گفته وزیر خارجه عراق، میزبانی کشور کویت باعث شد فضای نشست بسیار مثبت باشد. اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود که موضوع فراخوانده شدن سفیران در اجلاس دو روزه سران اتحادیه عرب مورد بحث قرار بگیرد. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، اشاره می‌کند که از زمان اختلافات جمال عبدالناصر و محافظه‌کاران عرب، هیچگاه چنین اختلافاتی بین کشورهای عرب مشاهده نشده بود. آقای نوری‌زاده بر این باور است که اختلافات عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین با قطر بسیار عمیق‌تر از آن است که با نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب حل شود.
این موضوع قبل از تشکیل اجلاس سران عرب که ابتدا اجلاس وزرای خارجه است، از سوی کویت دولت میزبان پیگیر شد. قطر رئیس اتحادیه عرب بود در سال گذشته و تحویل کویت داد و بنابراین دو کشور که یکی رئیس سابق بود و یکی رئیس جدید و میزبان جدید در این مسئله با هم در حال گفتگو بودند. به نظر میرسه تلاش‌های کویت به جایی نرسید، برای که قطر تأکید کرد در سیاست خارجی از کسی دستور نمیگیره، در حالی که مطابق میثاق شورای همکاری های خلیج فارس این کشورها باید در زمینه روابط خارجی و روابط امنیتی هماهنگ با هم عمل بکنند.
در این میان وزیر خارجه الجزایر به خبرنگاران گفت که برخی از مسائل در نشست مطرح نشدند، اما در پشت پرده مورد بحث و مشورت قرار گرفتند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین حال به نوشته خبرگزاری رویترز، دستیار دبیرکل اتحادیه عرب در امور سیاسی نیز گفت در حاشیه اجلاس سران این اتحادیه نشست ویژه برای پرداختن به اختلافات برگزار خواهد شد. در همین حال به نوشته خبرگزاری رویترز، اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستاران بودند تا پیام قوی و روشنی به ایران در مورد دست برداشتن از دخالت در بحرین، عربستان سعودی، کویت و عراق داده شود. ایران این موضوع را رد می‌کند. احتمال نزدیکی بین ایران و آمریکا نیز به گفته رویترز در نشست روز دوشنبه کویت مورد گفتگو قرار گرفت. بر اساس این گزارش، اعضای اتحادیه عرب با نگرانی به احتمال بازسازی مناسبات دو کشور نگاه می‌کنند که از زمان اشغال سفارت آمریکا در ایران در آبان سال 58 قطع شد. اما توافق‌های نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب چه بودند؟ در این زمینه وزیر خارجه مراکش به توافق بر لزوم مبارزه با تروریسم بین‌المللی و کاهش تأثیر آن بر جهان عرب اشاره کرد. او اضافه کرد که در این مورد اصولاً به گروه اخوان المسلمین پرداخته نشد. در همین حال درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انجام وظایف خود در قبال بحران سوریه پس از شکست مذاکرات ژنو و همچنین کمک 100 میلیون دلاری به دولت خودگردان فلسطین از جمله توافق‌های نشست روز دوشنبه کویت بود.
بعد از این گزارش‌های سیاسی و اجتماعی که شنیدید، همونطور که ما بارها گفتیم، همیشه در روزهای نوروز پیام‌های نوروزی شما و بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و ادب و سیاست رو پخش می‌کنیم.
با سلام، من هاجر رستمی هستم، مادر ندا آقاسلطان، یکی از جانباختگان وقایع سال 88. ندایی که مثل همه جوانای سرزمین هزاران آرزو داشت و برای به دست آوردن آرزوش به خیابون رفت و هیچ وقت به خونه برنگشت. نبودنش تو این روزا بیشتر هر زمان دیگه احساس میشه و غم مضاعف رو رو دلمون میشونه. فقط آرزو میکنم همه جوانای ما رنگ آرامش و راحتی و آزادی رو ببینن و آرزوی سلامتی و خوشبختی و برکت روزافزون دارم برای تمام هموطنان خودم در سراسر ایران عزیز و امیدوارم سال خوب و خوشی داشته باشم.
بله، صدای مادر ندا آقاسلطان رو شنیدی که در مورد نوروز آرزوهایی رو میکرد برای ما و شما شنونده ها.
عبدالکریم لایجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، نوروز و سال نو رو به هموطنان عزیزم شاد باش میگویم و امیدوارم سال جدید بهتر از سالیان گذشته باشه، سالی مملو و مشهون از خبرهای خوب و زندگی و روزهای بهتر برای شما هموطنان عزیز.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان بود.
سلام بر ایرانیان عزیز در سراسر دنیا. من شهرنوش پارسیپور هستم، نویسنده داستانهای بلند و کوتاه و همچنین خاطرات زندان و گزارش یک زندگی که زندگی خودم هست. سال هاست می‌نویسم اکنون مقیم امریکا هستم. نوروز پیروز باستانی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم تمام ایرانی ها، افغان ها، تاجیک ها و کسانی که در کشورهای دیگر دوربر ما نوروز رو جشن میگیرن، ترکیه و آذربایجان شمالی، همه در این شادی سهیم باشن و ضمناً هر کس که جشن بهار رو میگیره در دنیا انگار که نوروز ایرانی رو جشن میگیره. به همه تبریک میگم و امیدوارم انقدر سال خوبی باشه که بعدها در زندگی همیشه اون رو به خاطر داشته باشه.
شهرمش فارسی خوب نویسنده بود که تبریک نوروزی اون هم شنیدید. شما هم میتونید یکی از کسانی باشید که تبریک های نوروزی و البته آرزوهای سال جدید خودتون رو با ما و شنونده های رادیو فردا در میان بگذارید. همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره میکنیم به شمایی که همراه ما هستید و این برنامه رو ممکنه از نیم ساعت گذشته شنیده باشید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه و قبل از اون سری میزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی توسط گروه جیش العدل را تایید کرد. علی اصغر میرشکاری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس تحقیقات به عمل آمده خبر کشته شدن یکی از 55 مرزبان ایرانی تایید شده است. گروه جیش العدل یک شنبه شب با انتشار بیانیه‌ای گفته بود به تلافی به دار آویختن علی نارویی در زندان و در واکنش با آنچه این گروه اعمال و جنایات رژیم در حق فرزندان اهل سنت خوانده بود، گروهبان یکم جمشید دانایی فر را اعدام کرده است. مرزبانان ایرانی از 3 بهمن ماه در مرز پاکستان با ایران به گروگان گرفته شدند. نخست وزیر مالزی میگوید شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. نجیب رزاق در نشست خبری فوق‌العاده با اعلام این خبر گفت که خانواده‌های مسافران این پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او افزود روز سه‌شنبه با برگزاری نشست خبری دیگری جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی هواپیمای خطوط هوایی مالزی منتشر خواهد شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی این کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. الکساندر تورچنیوف روز دوشنبه گفت به دلیل تهدید جانی و سلامتی نیروهای نظامی اوکراین و خانواده‌هایشان در شبه جزیره کریمه دستور داده شده تا تمام نیروها پایگاه‌هایشان را ترک کنند. این دستور رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پس از انتشار اخباری درباره حمله به یک پایگاه دریایی ارتش اوکراین در فدوسیا و اشغال آن توسط نیروهای ارتش روسیه صادر شد. پایگاه دریایی فدوسیا از آخرین پایگاه‌های نظامی در شبه جزیره کریمه بود که پرچم اوکراین همچنان در آن برافراشته بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز دوشنبه با ورود به هلند سفر یک هفته‌ای‌اش به اروپا و خاورمیانه را آغاز کرد. آقای اوباما برای شرکت در 3 نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای وارد هلند شد. او قرار است با سران کشورهای گروه 7 و مقام‌های ناتو دیدار کند. انتظار می‌رود الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و واکنش‌های آینده کشورهای غربی به اقدامات روسیه و نیز برنامه هسته‌ای ایران از محورهای اصلی مذاکرات او با مقام‌های ارشد در اروپا باشد. باراک اوباما همچنین قرار است پس از اروپا به عربستان سعودی برود و با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کند.
خیلی متشکرم از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در سایت ما radiofarda.com میتونید جزئیات بیشتر رو هم دنبال کنید. در ادامه مثل همه دوشنبه شب‌ها برنامه ادبی و فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگر با مرتضی قاسم‌فر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده درباره موضوع مرتبط با داستان نویسی و شعر بیشتر خواهید شنید. ممنونم که با ما بودید و امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در نخستین برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا در سال 1393 خورشیدی، من مهرداد قاسمفر سال نو رو به همه شما شنوندگان و به ویژه دوستداران کتاب تبریک میگم و آرزوی سالی در ابتدا سرشار از آرامش و سپس مملو از کتابهای خوب و خواندنی براتون دارم. این برنامه رو با مرور چند خبر کتابی آغاز کنیم و بعد با مهمان این هفتمون همراه بشیم. و ما خبرها. کتاب عاشقانه های گیوم آپولینر، شاعر فرانسوی با عنوان عشق و شبهای پاریس با ترجمه محمد علی سپانلو و سوی انتشارات سرزمین اهورایی در تهران منتشر شد. تاریخ سینمای ایتالیا نوشته ماریو وردونه، استاد تاریخ سینما و نقد فیلم در دانشگاه روم با ترجمه چنگیز صنیعی از سوی نشر افق منتشر شده. مجموعه داستان ماه یخزده نوشته پیتر شتام که در سال 2011 نامزد جایزه ادبی لایپزیگ آلمان و جایزه ادبی سوئیس شده با ترجمه مریم معیدپور منتشر شده. پاییز 1356 در رویدادی بی سابقه در ایران 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانی‌های روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفت‌ها رو با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی 10 شب به اهتمام ماندانا زندیان، نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون 10 شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشایی بودم که خودم با خوندن کتاب 10 شب که آقای ناصر مؤذن سال 58 یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون 10 شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردن رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسش‌های پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش‌ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون 10 شب سخنرانی کرده بودن مصاحبه‌هایی بکنم برای اینکه یک پاسخ‌های پیدا کنم، ولی این طرح گسترده‌تر و گسترده‌تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی 10 شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این 10 شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت 10 شب چی بود واقعا؟
ببینید افرادی که در 10 شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در 10 شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که 10 شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه، در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسما به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آن چه رو که میخواد پیش میبره و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودند اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی اصلا این 10 شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که 10 شب شعر انستیتو گوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب 10 شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای ده شب بود. یعنی تمام سخنران‌ها اصلا طوری صحبت می‌کنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان می‌خواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون ده شب سخنرانی کرده بودند یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود؟ دیگر اینکه سخنرانی‌ها به اندازه‌های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق میکردند. و برای من خیلی جالب بود که ده شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه، چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم‌ها در ده شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن و فکر میکنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد میخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخهایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخهای روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخها برسه؟
من فکر میکنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخهایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخهایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث می‌شد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانم‌ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانم‌ها در ده شب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانم‌ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی‌ها هم معتقد بودن که خانم‌ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر می‌کنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متأسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش‌هایی رو که برخلاف ارزش‌های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل میکرد. یعنی جامعه میپذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده و این یکی از مشکلات بزرگیه که سانسور در یک جامعه ایجاد میکنه، همچنان که میبینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر میکنم پاسخها واقعا صادق بود. بسیار از پاسخ دهندگان به پرسش های من در این کتاب معتقدند اگر همین ده شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این ده شب مردم همون موقع میخوندن، خیلی از کسانی که معتقدن روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودن فقط، اگر همینها رو میخوندن شاید دنبال نمیکردن.
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش پی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه میگن 15,000 نفر حضور داشتن در اون شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساسا؟
بله، این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور، اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن. بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خوی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلا اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی در اون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودن که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی ده شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.